Sen şehadet getirmesen, bize bahar getirmesen, bize bahar getirmesen.
درود بر مخاطبان درجه یک رادیو تهران، صدای پایتخت. 22:39 دقیقه است. اگه این ساعت به جمع ما پیوستید، به شما سلام میکنم، بسیار خوش آمدید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه کتاب شب امشب رو بشنوید.
سلام و عرض احترام، تولیدی کفش
و سلام،
کفش ایرونی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت کتونی مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هرکی داره کفشای عیدش برقراره.
کفش عید تماس با سلام بخر، با سلام .com.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا.
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر پشت.
چه چیکار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
خوشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
اصلا جایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت 21 تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت در خدمت شما عزیزانی. همانطور که می‌دانید، این کتاب زندگی نامه خودنوشت شادروان جعفر شهری، تهران شناس مشهور ایران است. چهارشنبه شب در بازخوانی قسمت 20 این زندگی نامه شنیدید که همسر راوی برایش پسری به دنیا آورد. این تولد درست در زمانی بود که راوی مشغول ساختن خانه‌ای برای خودشان بود و از پس مخارج آن بر نمی آمد. وقتی شنید که همسرش در این اوضاع احوال پسری به دنیا آورده، خوشحال شد، ولی گفته ای کاش زنم نه پسر بلکه مار هفت سر به دنیا آورده بود. اکنون به ادامه این ماجرا و اینکه چرا راوی چنین عکس العملی در مقابل پسر دار شدن ابراز کرده توجه بفرمایید.
Thank you.
گمان ندارم دعایی بهتر از آن باشد که انسان بگوید خدایا یا مده یا هر چه میدهی خوبش را بده. چه محرومیت به نداشتن به مراتب بهتر از داشتن بد و با مرارت میباشد. هرچه بود 5 قران به گلچه خانم قابله دادم و از سلامت بچه پرسیدم که آن را تایید نمود. مدتی از این واقعه گذشت. دیدم همانطور که تصور کرده بودم بچه‌ای نصیبم شده که سالم اما پرخور است و مدام شیر می‌طلبد. در هر حال هر روز که می‌گذشت می‌دیدم مادرم برای زنم به خاطر بی‌کسی و مخصوصاً بچه‌اش زحمت بی‌حد می‌کشد. مثل حمام و نگهداری و لباس و غیره که البته همه‌اش با خرج خودم انجام می‌گرفت. رفته رفته وضع تقی‌خان شوهر ننم تغییر نموده هرچه زیادتر سر بدسری با مادرم می‌گذاشت و این به خاطر آن بود که مادرم جور نابلدی زنم را نیز می‌کشید و انواع و اقسام راه‌های نگهداری از بچه را به او می‌آموخت. تقی‌خان با این وضع مخالف بود و من مجبور شدم پس از مدتی کوتاه بعد از زایمان زنم با آنکه احتیاج مبرم به کمک مادرم داشتیم نقل مکان نموده به خانه نیمه ساز خودم بروم. خانه‌ام هنوز کارها داشت که باید برای تکمیلش دوندگی می‌کردم. رفقا تکلیف کردند که خودم در دکان به کار مشتریانم برسم و پولی دا که میگیرم بدم به عمله و بنا تا کارهای ساختمان را انجام بدهند. دیدم غلط نمیگویند و نباید دکان را به دست شاگرد سپرد. چه اگر بالا سر کار و مالم نباشم دکانم و کاسبیم شکست خواهد خورد. از اینا گذشته مشتری به هوای صاحب دکان میآید و اگر دکان را به شاگردی بسپاری غیر در دزدی هایی که ممکن است در نبودنت بکنند کار مشتری را هم خراب میکنند. ممکن است مزد بیشتری هم از مشتری بگیرند و مقداری از آن را به جیب بزنند و تو متوجه نشوی. شاگرد اگر استاد بالای سرش نباشد کار نمی کند. از همه اینها گذشته دیدم از دکان خانه پیدا می شود اما از خانه دکان پیدا نمی شود. فراوان از این گونه سفارشات دلسوزانه از طرف رفقا به من می شد که در نظرم حرفای همشان خیرخواهانه و درست بود. من عاشق زنم شده بودم و میخواستم خشخشت خانه را خودم روی هم بگذارم. این موضوع باعث میشد که حرف دوستان را به بیتوجهی بگذارم و مغازه را رها کرده دائم بر سر ساختمان باشم. کم کم بچه هم بزرگ میشد و با بالا رفتن وزن و سنش گریهش هم بیشتر و غیر قابل تحمل میگردید. تا آنجا که روزی از فرط خشم بند قنداقه‌اش را گرفته به بیرون از اتاق پرتابش نمودم. دیدم که از پاگرد جلو اتاق گذشت و از پله‌های آن قلقل خوران به وسط حیاط افتاد. در همان هنگام مادرم به خانه ما آمد تا خبری از اوضاع و احوال ما بگیرد و کمکی بکند. اولین کارش هم برداشتن بچه از وسط حیاط و باز کردن رخت و کهنه‌اش بود. وقتی آن را عوض نمود دیدیم که آلودگی کهنه و خیسی آن باعث گریه بچه بوده. نگاهی خشم‌آمیز به زنم کرده به خود لعنت فرستادم که چرا عقده گناه مادر بی‌توجه را به سر بچه خالی کردم. بیتوجهی زنم که از تنبلیش نشأت میگرفت منظر به کودک و مواظبت از وی نبود، بلکه او در کل امور خانه به همون طریق عمل مینمود. حتی گاهی جاروی اتاقش از هفته گذشته به 10 روز و زیادتر میرسید. ظرفشویش هم وقتی که ظرف دیگری برای غذا نداشتیم انجام میگرفت. مادرم میگفت زن تنبل نمیتونه خوش عاقبت بشه و زن بی توجه نمیشه مگر از تنبلی و تنبل نمیشه مگر از دوهوایی و دوهوایی نمیگردد مگر احوالی دیگر در افکار و حال و هوایی به غیر زندگی نجیبانه در سرش باشد. نتیجه این که چون این زنی در خانه شوهر تا حد بی‌رغبتی و نفرت نسبت به فرزند و شوهرش بی توجه میگردد. Thank you. یکی از نشانه های آنچه که مادرم در مورد زنها میگفت را چند ماه دیگر وقتی که به خانه خودمان نقل مکان نموده بودیم در امری بسیار غریب توانستم مشاهده بکنم. به این صورت که این بار دیگر بچه به هیچ وجه آرام و قرار نداشت و مدتی بود که گریهش به فریاد تبدیل گشته بود. یک سره فریاد میکشید در حالی که نه تب داشت و نه عارضه ظاهری و نه اینکه دستورات و دوا و درمان های همسایه های کوچه میتوانست چاره بیقراریش را بکند. تا اینکه یک روز صبح به یاد دلیل گریه های گذشتهش که به خاطر تری جا یا گرسنگی بود افتادم. گفتم ابتدا گنداقه و اندامش را نگاه بکنم. فاطمه زنم برای اینکه نخواهد لباس و کهنه خشک بیاورد ابتدا کمی تفره رفت، گفت که سحر کهنه‌هایش را عوض کرده و شیر و غذایش داده که من نپذیرفتم. دیدم این مسئله نمیتواند موجب آن همه بیتابی و بیقراری بچه باشد و او را خواباندم تا معاینه‌اش کنم. ابتدا به پاهایش نگاه کردم که کمی سرخ شده بود، اما نه به آن حد که آزار چنان داشته باشد. اما چندان که دست به زیر بغل‌های بچه زدم تا بلندش نموده و پشت و دیگر اعضایش را نگاه بکنم تا انگشتانم به سینه بچه رسید، چنان جیغی کشید و بیتابی نمود که گفتی سیخ داغ بر سینه‌اش گذاشتند. باز بر آن قسمت بدنش دست گذاشته مشاهده نمودم که همچی که دست و یا سر انگشتی به حوالی سینه‌اش می‌رسد چنان تلاش و جزعی می‌نماید که هر قسی القلبی را مانع اقدام دیگر می‌کند. به هر جهت با مشاهده دقیق‌تر دیدم که برجستگی دمل مانند بزرگی، سرخ مایل به کبودی، به اندازه نصف انار متوسط در سینه‌اش وجود دارد. اطمینانم حاصل شد که این دمل نه مربوط به روز و هفته بلکه مربوط به دو ماه و شاید هم زیادتر است. از فرط ناراحتی چنان به خود پیچیده شدم که تنها توانستم بزنم بگویم که آفرین به تو مادر خوب. پس برخواسته تیغ سلمانیم را با پنبه و شیشه اودوکلن که به جای الکل به کار ببرم آوردم. به زنم هم دستور دادم که لگنچه حمام بچه را آورده خود در کنارم بنشیند. سپس تا حدی که از جراحی و این گونه امور اطلاعاتی داشتم و آن را در عراق از استاد محمد گودرزی که در دکان سلمانی او پادویی می‌کردم یاد گرفته بودم، به جراحی دمل بچه پرداختم. در آن زمان اکثر سلمانی‌ها این گونه کارها مانند رگ زدن و دندانکشی و جراحی و بعضی زخم‌بندی‌ها را هم انجام می‌دادند. پس مشمع زیر بچه را به روی زمین گسترده بچه را به رویش نشاندم. به فاطمه هم گفتم که پشت بچه بنشیند و با یک دست او را نگه داشته با دست دیگر لگن را جلویش بگیرد. همه چیز که آماده شد، محل دمل را با پنبه اودکلن زده تمیز نمودم. سپس دم تیغ را به زیر دمل بچه نهاده، با یک حرکت شکافی در حد بند انگشتی به آن دادم. زنم لگن را به زیر دمل نهاده که ممزوج چرک و خون غلیظ متعفن در آن ریخته شود. هنوز مقداری نگذشت که دیدم لگن نزدیک به سرریز شدن گردیده. به شتاب زنم را امر کردم که ظرف دیگر بیاورد. لگنچه کوچکتر آورد و آن هم با فشار ملایم من به روی دمل برای خارج شدن فساد اطراف و جوانب محل جراحت سرریز گردید. بدون اغراق بیش از نیم لیتر چرک و کثافت از محل دمل بچه خارج شده بود. سپس با خوش نمودن محل جراحت مرهمی را روی آن مالیده با پارچه سفیدی بستم و بچه را بلند نموده به آغوش مادر دادم که شیر بدهد. بچه هنوز مقدار کمی شیر خورده بود که دیدیم پلکایش به هم جفت شده، به خواب عمیقی چند روز و چند شب نرفته بود فرو رفت. از همان شب دریافتم که کار این زن تمام شده و سرش به جا یا جاهایی شیرین تر از شوهر و فرزند بند شده است. اما من بی اطلاع همچنان در تلاش بهبود زندگیم با او بودم و به خاطرش از دمیدن آفتاب تا نزدیک به نیمه شب کار میکردم. ذره ای هم درباره‌اش فکر منرف نمی نمودم. در هر حال دیدم چاره ای نیست و باید از این مسئله سر درآورم. یک روز به او گفتم شب که به خانه آمدم با هم درباره مسئله مهمی صحبت بکنیم. قبول نمود و خوشحال شد، با این فکر که لابد میخواهم خریدی برای او بکنم. اما برخلاف معمول که گفته بودم شب به خانه میایم، ظهر که شد دکان را بسته، سه جفت جوراب و چند تکه اسباب بزک خریده روانه منزل گردیدم. داخل کوچه که شدم دیدم چند زن از همسایگان پشت در خانه پهلوی ما جمع شدند. داخل خانه شدم و چون گرسنه‌ام بود نهار از زنم طلبیدم. چیزی تهیه ننموده بود. از دلیل آن پرسیدم، جواب داد که از دست همسایه‌ها که نمیذارم آدم به زندگیش برسه. از چگونگی مزاحمت همسایه‌ها پرسیدم که گفت بس که نشسته تخمه میشنن و حرف میزنن. گفتم یعنی حرف اونقدر میزنن که یه روز که من خواستم خونه نهار بخورم تو نتونستی باشی چیزی درست کنی؟ گفت پیش خودم فکر کرده بودم که اگه بی وقت اومدی بفرستمت بری چیزی بخری و حاضری بخوریم. گفتم سر تا سر هفته را که با جان کندن در دکان و خوردن نان و پنیر یا نان و ماست یا آشغالای بازاری سر کنم، یه روزم که بخوام بیام خونه برم باز یه چیزی مثل همونا رو بگیرم. از این گذشته من الان توان پا زدن به دوچرخه برایم نمونده. خستگی کار در دکان و غیره نمیذاره که بیرون برم و چیزی برای نهار تهیه کنم. پیش خود گفتم اینها همه برای کی و چی و برای کی؟ اما افسوس و هزار افسوس که اندر این بحر تفکر من کجا و تو کجا. نهایت این که شکم رو با نان و پنیری سیر نموده، از زنم خواستم برایم بگوید که وقتی من نیستم با زنهای کوچه چه می کنم. خب دوستان عزیز، 21مین قسمت تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
شب بخیر همراهان محترم رادیو تهران، ساعت 22:57 است. کنار شماییم با مجموع برنامه‌های بخش سوم تا حوالی ساعت 6 بامداد. لطفاً با ما در ارتباط باشید و در این روزها و شب‌های پایانی سال یک جمع‌بندی ما می‌خوایم داشته باشیم از نظرها و انتقادها و پیشنهادهای شما در مورد مجموع برنامه‌های رادیو تهران در سالی که شنیدید. 162 در اختیار شماست، همینطور سامانه پیامکی 30094 و تلفن گویای 27862094.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با سلام و عرض احترام آجیلای ناب، با سلام فندق و بادون خسته خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، غرباتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذر خوش.
با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره.
آجیل عید تمز با سلام بخر. با سلام.com
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن. با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
مخاطبان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت دعوت میکنم این لحظه تکرار برنامه پل مدیریت رو بشنوید با نام هشتگ پل مدیریت.
نصیرشهر شهری در بخش مرکزی شهرستان رباط‌کریم است. از شمال با شهرستان شهریار، از شرق به شهرستان بهارستان، از غرب با شهر رباط‌کریم و از جنوب با شهرستان ری هم مرز است. نصیرشهر در بعضی از اقدامات جز اولین ها در منطقه می باشد. احداث دهکده سلامت و نشاط شهید سلیمانی در استان تهران که بی نظیر است و به عنوان تفرجگاه و مجموعه ورزشی از امکانات و فضای مناسبی برخورداره. احداث بوستان جنگلی 76 هکتاری هم یکی دیگر از فضاهای بی‌نظیر نصیرشهر در منطقه است که ضمن توسعه فضای سبز و پالایش هوا و